پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. 15 دقیقه‌ای می‌بخشید خبر خواهیم شنید و گزارش‌های این بخش خبری رو با هم مرور خواهیم کرد. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. پکن از تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی انتقاد کرد. و قیمت برنج در استان‌های شمالی ایران تا 35% افزایش یافته است. با خبرها آغاز می‌کنیم. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز جمعه با اعلام اینکه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد گفت آمریکایی‌ها هم به توصیف او جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یدالله جوانی آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد با به گفته او افزودن ادبیات نظامی به موضوع تحریم و فشار اقتصادی ملت ایران مرعوب شود و دولت مردان جمهوری اسلامی تن به مذاکره دهند. اظهارات آقای جوانی یک روز پس از آن مطرح شده که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با اشاره به اینکه رویکرد ایرانی‌ها به گفته او بسیار تهدیدآمیز بوده گفت که آماده مذاکره با تهران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست و در این حال تاکید کرد که این کشور آماده است به هر حمله‌ای توسط ایران یا نیروهای وابسته به آن پاسخی قاطع و سریع بدهد. اما چین روز جمعه با انتقاد از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای تولید شده این کشور گفت که پکن اقدام‌های متقابل ضروری را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت بازرگانی چین در بیانیه کوتاهی از تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای تولید کنندگان چینی عمیقاً ابراز تأسف کرد. اشاره این وزارتخانه به افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی از طرف دولت آمریکا بود که از سوی آمریکا اعمال شده است. پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته بود در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات طرفین تعرفه‌های 10% 200 میلیارد دلار کالای چینی روز جمعه به 25% افزایش خواهد یافت. در این میان وزارت بازرگانی چین ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در جریان مذاکرات به توافق دست یابند. به نوشته خبرگزاری رویترز، نمایندگان تجاری آمریکا و چین از روز پنج شنبه مذاکرات دو روزه‌ای را برای پایان دادن به جنگ تجاری دو کشور آغاز کردند که قرار است امروز جمعه نیز ادامه یابد. اما به ایران برویم، جایی که دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به آنچه تخلفات در بازار برنج نامید گفت قیمت برنج در استانهای شمالی تا 35% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمیل علیزاده شایق افزود افزایش نرخ در شرایطی است که برنج موجود در انبارها با قیمت نازل در فصل برداشت از کشاورزان خریداری شده است. او دلالان افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی و هزینه تولید در سال جاری را دلیل افزایش قیمت برنج عنوان کرده است. دبیر انجمن برنج ایران در همین حال از سازمان‌های ناظر به خاطر نشان ندادن واکنش‌های مؤثر به تخلف در بازار برنج انتقاد کرد. در همین حال مرتضی شاه حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، به خبرگزاری تسنیم گفت که اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج از دلایل این موضوع است. قیمت انواع محصولات مصرفی در یک سال گذشته افزایش یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های آمریکا را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانند، اما شماری از منتقدان دولت حسن روحانی سیاست‌های اقتصادی را دلیل این وضعیت دانستند. در ارتباط با این خبر و افزایش قیمت‌ها در بازار ایران همراه هستیم با آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی در ترکیه، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای آذرمی بهتون سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، به هر حال مسئله افزایش قیمت‌ها به نوعی متوجه بسیاری از کالاها در ایران شده. اونطور که با شهروندان هم صحبت میکنیم، در طول یک هفته معمولاً قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و اساساً هم دلایل متفاوتی براش عنوان میشه، چنان که در موضوع برنج هم ما می‌بینیم که مسئله به هر حال دلالان افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی به عنوان یکی از دلایل عنوان شده که باعث افزایش قیمت برنج شده. تا چه اندازه میشه این دلایل رو دلایلی متقن دونست برای اینکه بگیم میتونه قیمت کالاها رو افزایش بده؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، ما بین دو مفهوم باید تفاوت ایجاد بکنیم و تفاوت قائل باشیم. یکی گرانی است و یکی تورم. گرانی وقتی میگیم که مثلا از مجموع حالا 450-60 کالا و خدمتی که خانوارها استفاده میکنند، یک یا دو موردش قیمت ها افزایش درصد بالایی رو داشته باشه، ما بعد وارد میشیم ببینیم در اون بازار چه اتفاقی افتاده، آیا عرضه کم شده، تقاضا افزایش پیدا کرده، واردات و صادرات مشکل خورده. اما مسئله ای که ما در ایران داشتیم به طور مزمن در این 4 دهه اخیر، حالا در بعضی سالها این تشدید میشه، مثل سال اخیر که یک فشار خارجی و یک شوک خارجی ناشی از تحریم هم بوده، مسئله تورم هست. یعنی شما در تمام کالاها افزایش قیمت رو میبینید، حالا این تغییراتش متفاوت هست. من الان گزارش مرکز آمار ایران از تورم فروردین ماه رو داشتم میدیدم، در فروردین 98 نسبت فروردین 97 اکثر کالاهای خوراکی برای خانوارها 2 تا 2.5 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرده. پس اینجا دیگه موضوع گرانی نیست، موضوع تورم هست. تورم هم بر اساس مسائل اقتصادی پدیده پولی است. ما الان میبینیم در 95% کشورهای دنیا حل شده، در کشورهای همسایه ایران، عراق، حتی سوریه، افغانستان، کشورهایی که حتی شاید وضعیت امنیتی مناسبی هم ندارن، تورم اونها 1 رقمی و زیر 2% و 3% هست. این نشون میده که سیاست گذاری نادرست پولی و در واقع اون موتور خلق پولی که در اقتصاد ایران وجود داره، که اگه بخوایم ساده بگیم چاپ پول هست، این ریشه اصلی تورم هست.
آقای آذرمی اجازه بدید این رو اینجوری ازتون بپرسم، چون شما اشاره کردید به مسئله گرانی و تورم، یه خط حائل هم بین این دوتا گذاشتید و گفتید که دو نقش متفاوت رو در بازار ایفا میکنن. اون چیزی که خب شهروندان احساس میکنن معمولا پدیده گرانیه، یعنی بیشتر اونها با مفهوم گرانی آشنا هستن. حالا ما میبینیم که بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران وقتی صحبت میکنن، موضوع رو به نوعی متوجه تحریم هایی میکنن که ایالات متحده آمریکا مجدداً به اجرا گذاشته در قبال ایران و اون رو مسئله رو مسئول افزایش قیمت ها میدونن. ولی همونطوری که الان شما هم اشاره کردید، منتقدانی هم دولت آقای روحانی داره که سیاست های اقتصادیش رو دلیل این وضعیت کنونی میدونن. حالا الان بخوایم واقع بین باشیم، واقعا کدوم مسئله آیا وزن سنگینی میکنه به سمت سیاست هایی که دولت آقای روحانی در طول دورانی که زمامداری امور رو بر عهده داشته پیاده کرده؟
ببینید، اگر بخوایم بنیادی و علمی به قضیه نگاه بکنیم، واقعیتش این هست که رشد نقدینگی در ایران در 4 دهه اخیر تقریبا روند ثابتی رو داشته و بر اساس تئوری‌های اقتصادی که من گفتم، بر اساس همون تئوری‌ها تورم در همه کشورهای دنیا کنترل شده تقریبا، به جز کشورهایی که دچار مسائل عجیب غریبی هستند و حالا مثلا ایران که متاسفانه این موضوع اشتباه ازش برداشت میشه. این در واقع در دوران دولت جدید هم ثابت بوده، این موتور چاپ پول داشته کار میکرده. حالا یه شوک خارجی در سال اخیر و شوک ناشی از تحریم که عموماً باعث میشه بعضی کالاها صادرات وارداتشون به مشکل بخوره، درآمدهای دولت کاهش پیدا بکنه و مردم انتظاراتشون این باشه که قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به شرایط اقتصاد دولتی ایران، اینها در مجموع هر دوی این عوامل رو میتونیم در واقع مؤثر بدونیم. اما به نظر من نقش اون عامل بنیادی مهمتر هست. چرا؟ چون ما میبینیم در حتی کشورهایی که وضعیت امنیتی و وضعیت جنگی دارند، اما باز ما همچی تورمهایی رو نمیبینیم.
ولی خب الان مثلا برگردیم به همین مسئله برنج، اجازه بدید برگردیم به مسئله برنج. تو مسئله برنج الان گفته میشه که یکی از دلایل اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج که باعث گرون شدنش شده، دلالان افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی و هزینه تولید. واقعا اینها میتونه مجموعا تأثیر بگذاره که 35% قیمت برنج افزوده بشه؟
خیر، من همونطور که گفتم برنج الان یک کالا هست. شما یه بازاری رو مثال بزنید یا یه کالایی رو که در امسال نسبت سال قبل به خصوص توی کالاهای مصرفی سبد خانوارها افزایشش در واقع کمتر از 70-80% بوده باشه. الان لیست جلوی من هست، شما تمام کالاهای خوراکی خانوار رو اگر ببینید فروردین 98 به فروردین 97 میانگین بیش از 100% افزایش پیدا کرد، یعنی قیمت‌ها دو برابر شده. پس این نشون میده موضوع فقط برنج نیست، شکر نیست، حالا هر روز یکیش اینا پررنگ میشه به دلایل مسائلی که در بازار هست، و موضوع و مشکل نه دلال‌ها هستند، نه اون نهاد ناظری که نمیدونم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نام گرفته، اینها هیچ کدوم در واقع نمیتونن موضوع رو حل کنن. اینا برخورد با پدیده گران فروشی و سایر موارد، اینها ریشه حل اقتصادی قضیه نیست.
تأثیرات این حرفا
بله اگر بود ما 4 دهه تورم دو رقمی نداشتیم. این نشون میده که تجربه سیاستگذاری که در ایران وجود داشته در این 4 دهه اشتباه هست. سیاستگذار هم به دلایل مختلف از این نمیخواد برگرده، یعنی اون موتور رشد نقدینگی و چاپ پول روشن هست به دلیل رانت ها و فساد هایی که ایجاد میکنه و موقعیت های مالی که ایجاد میکنه و تاوانش رو هم مردم میدن. عملا بخوایم چکیده قضیه رو بگیم، این اتفاقی است که در اقتصاد سیاسی قضیه داره میفته.
سپاسگزارم آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی که از ترکیه همراه ما بودید در این بخش خبری. اجازه بدید که یک آگهی بشنویم، یک نفسی تازه کنیم، جایی برای شنیدن باز بشه، برگردیم با یک گزارش با شما خواهیم بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون، چی کار باتون میکنم؟
و در ادامه بشنوید ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. طنز نویس جوانی که عاشق نویسندگی است. او پس از چند سال زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشت تا در کنار خانواده‌اش باشد و در کشور خودش به کار و زندگی مشغول شود. اما بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل مدافع همچنان زندانی است. کیومرث مرزبان طنز نویس 26 ساله است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 84 با فیلمسازی آغاز کرد. حاصل این فعالیت تا سال 88 ساخت چند فیلم کوتاه بود. او سال 88 ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و کمی بعد در همان کشور یک پادکست طنز اینترنتی راه انداخت که مورد توجه مخاطبان جوان بسیاری قرار گرفت. نگارش چند کتاب از جمله عزیز جان، همکاری با چند پادکست طنز و نوشتن مطالبی طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی از دیگر کارهای اوست. این نویسنده پس از چند سال زندگی در مالزی به گرجستان رفت و در تفلیس پایتخت این کشور زندگی می کرد تا اینکه تصمیم گرفت به ایران بازگردد. به گفته خودش برای دیدار با خانواده و کار کردن در فضای کشور و محل زادگاهش. کیومرث مرزبان به گفته دوستانش پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس‌های نویسندگی و فیلمنامه نویسی تشکیل داد. او گفته بود که می‌خواهد بخشی از تجربیاتش از سفرهای خارج از کشور را با جوانان ایرانی به اشتراک بگذارد. کیومرث مرزبان در این مدت با کلاس‌هایش مشغول بود بدون اینکه فعالیت سیاسی داشته باشد. این را نزدیکانش می‌گویند. این نویسنده جوان چهارم شهریور ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، در حالی که ماموران لپتاپ، گوشی تلفن همراه و مدارک تحصیلی او را هم با خود بردند. پرونده کیومرث مرزبان در شعبه 1 بازپرسی اوین در دست بررسی است و